بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم در رائحه سه قوله، چگونه رائحه به مشام میرسه. قولی گفته بود که از اون جسم ذر رائحه بخاراتی متساعد میشه و با هوا که واسطه است یا با آب که واسطه است مخلوط میشه و به مشام میرسه. قول دوم گفته بود که خود اون واسطه استحاله میشه بدون این که از اون جرم ذر رائحه چیزی جدا بشه و اون هوا یا آبی که واسطه است و مستحیل شده استحاله پیدا کرده به مشام ما میرسه و ما برو درش میکنم. قول سوم گفته بود که نه، بخاری و جرمی از اون ذر رائحه جدا میشه که در هوا یا هر واسطه دیگری مخلوط بشه و نه هم اون واسطه که هوا یا آب و امثال ذالکه متکیف به کیفیت ذر رائحه میشه، بلکه اون رائحه به مشام میرسه، خودش به مشام میرسه، نه به وسیله جرم نه به وسیله واسطه، خودش به مشام میرسه. اما اون جرم وسط که اسمش هواست، اون واسطه است که اون بو مستقیما به مشام ما برسه. همونطور که هوا واسطه میشه که لون که مبصره مستقیما به بصر ما برسه، اینطور نیستش که هوا متکیف به لون بشه و اینطور هم نیست که اجزاء لونی از این شیء متلون جدا بشه و بیاد وارد بصر ما بشه. هیچ کدوم از این دوتا نیست، بلکه خود لون مستقیما به چشم میرسه، اما هوا واسطه است که این لون به چشم برسه. در مسئله رائحه هم همینطوره، نه هوا استحاله میشه، نه بخاری و ذراتی از اون جسم رائحه جدا میشه، بلکه خود این رائحه مستقیما وارد مشام ما میشه، منتها هوا واسطه است. این هوای واسطه بین اون جرم رائحه و بین مشام ما که رائحه را هنوز درک نکرده واسطه است. خود این واسطه هم خالی از رائحه است و بعد از اینم که ما بو رو حس کردیم این واسطه دارای رائحه نمیشه. این قول سوم. دو قول رو قبلا خوندیم، اما قول سوم باقی موند. و من هم من قال انها تتعدی، این رائحه میرسد به مشام، هم من غیر مخالطت شیء آخر من جرمهی، بدون این که مخالطت چیز دیگری از جرم ذر رائحه حاصل باشد، یعنی بدون این که از جرم ذر رائحه چیزی بیا تو با هوا مخلوط بشه و بعد مشام برسه، و هم من غیر استحالت من المتوسط، بدون این که اون متوسط که آب یا هواست استحاله بشه. این قول سوم. قول سوم رو دوباره تفسیر میکنن، توضیح میدن. و معنا هازا، معنای این قول این است که جرم ذر رائحه اثر میگذارد در جسم عدیم الرائحه. جسم عدیم الرائحه بینی انسانه که قوه شامه در اوست، یعنی اون قسمت بالا، بالای بینی که قوه شامه در اوست. جسم ذر رائحه اثر میگذارد در جسم عدیم الرائحه، یعنی در شامه. و بینهما، بین اون ذر رائحه و شامه ما، جسمیست به نام هوا یا به نام آب، همون واسطه که لا رائحه له، که اونم بو نداره. اون جسم ذر رائحه اثر میگذارد در شامه ما، من غیر ان یفعل فی المتوسط، بدون این که اثر بگذارد در متوسط که اون هوا یا آبه. پس اون جرم ذر رائحه بدون این که اثر بذاره در واسطه، میاد اثر میذاره در شامه ما. ولی یکون المتوسط که هوا باشه یا آب باشه، ممکنن من فعل ذالکه فی هازا، متوسط متمکن سازنده است، یعنی راه باز میکنه برای اینکه اثر بگذارد، ذالک فی هازا یعنی ذر رائحه اثر بذاره در شامه. فقط واسطه کمک میکنه، متمکن میسازه ذر رائحه رو که اثرشو در این شامه قرار بده. به همون نحوی که گفته می شود در تعدی صوت و در تعدی لون، در تعدی اصوات و الوان هم همینطوره. هوا چه می کنه؟ هوا خودش متکیف به صوت نمیشه. موج بر می داره ولی موج غیر از صوته. هوا متکیف به صوت نمیشه. هوا متکیف به لون نمیشه. بلکه هوا واسطه میشه در این که اون صوت رو به گوش برسونه یا لون رو به چشم برسونه. همون وساطتی که در رسوندن صوت و لون داره، همون وساطت هم در رسوندن رائحه داره. پس متکیف به رائحه نمیشه، همونطوری که متکیف به صوت و لون نمیشد. این سه قول در این مسئله هست. فهریون بنا مناسب است که نحقق هازا و نتعمله. این بحث رو تحقیق کنیم و تأمل کنیم ببینیم حق با چیه. ابتدایشون این سه قول رو مستدل میکنن، یعنی دلیل هر سه گروه رو ذکر میکنن. بعد در فن نقولو که در صفحه بعد میاد نظر خودشون رو بیان میکنن. ایشون میفهمن هر یکی از این سه گروه دلیل دارن، اما دلیل قول اول که قائل به بخاره، اون قائل میگه که اگر رائحه بخار نبود، تبخیر رائحه رو صافتر نمی‌کرد و تبرید رائحه رو مخفی نمی‌کرد. در حالی که می‌بینیم اگر جسمی رو تبخیر کنیم، روی حرارت بذاریم، بوی بیشتری متصاعد می‌کنه. اگر چیزی رو تبرید کنیم، سردش کنیم، بوش مخفی میشه. این نشون میده که اون بو بخاره که بر اثر تبخیر آزاد میشه، بر اثر تبرید حبس میشه. پس بو بخاره، لذا تبرید در او اثر حبس کردن داره و تبخیر در او اثر آزاد ساختن داره. این دلیل این شخصه. دلیل دومی هم داره، دلیل میشه که اجزایی متساعده، حالا بخار نباشه، پراکندگی، درست، بله، این باعث میشه که گرما، این قول دلیل میشه برای اینکه گرما اجزایی از اون جرم ذرائحه رو پخش میکنه. بخار بودن اینا بعد میگن بخاره به خاطر اینکه در هوا معلق میشه. اون مسئله دیگه است. اینا نمیخوان اون مسئله رو ثابت کنن که اصلا بخاره یا نیست. قول به بخار اسمشو گذاشتیم، ولی میگفتن اجزایی آزاد میشه که اون اجزا اجزای بخاریه. یعنی آخه هر شیء تو هر شیء رطوبت موجوده، درست؟ هر شیء ذرائحه رطوبت داره. اون اجزایی که از این جدا میشن چون با رطوبت جدا میشن بخارن، ولی در واقع جز جدا میشه. این قبلا هم داشتیم در صفحه 34 بیان کردیم که شیء رطبه، هر شیء که بو داشته باشه رطوبت هم داره. وقتی اجزایی رو آزاد میکنه، خب قسمتی از رطوبت رو هم آزاد میکنه. این رطوبت با اون اجزا تشکیل یه بخار میده، بعد در هوا معلق میشن و بالاخره به مشام میرسن. این قولم میخواد همونه بگه، میخواد بگه اجزایی جدا میشن از این جسم. جدا شدن اجزا به وسیله تبخیره، حبس کردن اون اجزا به وسیله تبریده. اصلا به طور کلی این شخص اصرارش بر اینه که چیزی از این ذرائحه باید جدا بشه، برخلاف اون قول دوم که استحاره رو میگه، میگه چیزی جدا نمیشه، فقط کیفیتش اون هوا رو متکیف میکنه. قول دوم که استحاله است میگه چیزی جدا نمیشه. قول اول میگه چیزی جدا میشه، قول دوم میگه استحاله، قول سوم میگه هیچ کدوم این دو تا نیست. این دلیل اول قول اول بود. قول دوم دلیل دومی هم، قول اول دلیل دومی هم داره و اون اینه که شما اگر سیبی رو چند بار بو بچشید، زیاد بو بچشید، هر دفعه استنشاقش میکنید، بالاخره مقداری از اجزای خودش رو رها میکنه تا شما به وسیله اون اجزای رها شده بوی این سیب رو حس بکنید. بعد از چند بار بو کشیدن میبینید که سیب کوچیک میشه و چروک برمیداره، معلوم میشه که تحلیل رفته، مقداری از اجزا رو از دست داده. اگر بو کشیدن همراه آزاد شدن و جدا شدن بعض اجزا نبود، این سیب چرا تحلیل رفت؟ چرا چروک برداشت؟ این دو دلیل برای قول اول. لکن ولکن لکل واحد من المدعین به شیء من هذه المذاهب حجتون، هر یکی از ادعا کنندگان شیء از این مذاهب دلیلی دارن. نسخه داریم لکن لکل واحد من المذعنین به شیء، نسخه بدم نیست، شاید بهترم باشه، لکن لکل واحد من المذعنین به شیء من هذه المذاهب حجتون، برای هر یک از معتقدین به یکی از این مذاهب حجتی. مذعن با زال و عین به معنی اذعان اعتقاد.
یه نقطه بذارید
روش، بگید نونم اضافه کنید بعد از عینش. فالقائل بالبخار و دخان یحتج و یقول، اون کسی که قائل به بخار و دخانه، یعنی میگه که اجزای متساعد شده بخارن دخانن، بالاخره بعد اجزایی از این جنس راهی متساعد بشن و به نشان برسن، اون یحتج و یقول. دو تا دلیل داره. دلیل اولش انه لو لم تکن رائحه تستع به سبب تحلل شیئن، اگر نبوده باشد که رائحه ساطع شود و بلند شود به سبب تحلل شیئی، متساعد شود به سبب تحلل چیزی از این ذراهه، اگر تحللی نبود، اگر تساعد اجزاء نبود، ما کانت، ما نافی است، ما کانت الحراره آخر خط من ما یذکر روائه، ما کانت الحراره من ما یذکر روائه، من ما یذکر روائه خبر کانته، اگر رائحه متساعد نمی شد حرارت مزکی روائح نبود، رائحه رو صافتر و بهتر نمی کرد. ما کانت الحراره و ما یهیج الحراره، ما یهیج و موصول است، حرارت و آنچه که مهیج حرارت است، حرارت رو به وجود میاره، من الدلج مالیدن و تبخیر و ما یجری مجرای ذلک، ما کانت اینها مما یذکر روائه، اگر حراره، اگر رائحه متساعد نمی شد حرارت و جاری مجزای حرارت مزکی روائه نبودند، ولا کان البرد و یخفیها، و برد هم مخفی نمی کرد این روائه رو، یعنی ولا کان و هم تبرید می تونه مخفی کنه اون حرارت رو، در حالی که هم اون روایه رو، در حالی که هم حرارت مزکی روایه هم تبرید مخفی روایه، پس کشف میکنیم که رائحه تست ساطع میشه، متساعد میشه. قیاس به صورت قیاس استثنایی است و با ابطال تالی نتیجه میده بطلان مقدم را. اگر رائحه ساطع نمیشد به سبب تحلل، ما کانت الحراره مما یزکی ولکن الحراره یزکی و تبریدو یخفی، یعنی ولکن التالی باطل، فالمقدمو مثله، یعنی لو لم تکن راه تستع باطله، بلکه الراحتو تستع متساعد میشه. نسخه همونطور که خوندم لا کان البردو یخفی هاست. بعضی نسخ که نسخ خوبی هم هستن دارن ولا کان البرد مما یحتبسها حبس، ولا کان البرد مما یحتبسها، این نسخه بهترم هست، چون ما کانت الحراره مما یزکی ولا کان البرد مما یحتبسها، هر دو مثل هم میشن، یعنی هماهنگ میشه دو تا عبارت ها، مما یحتبسها. نسخه مباحث در لا کان البرد و یحقنها که اونم به معنای حفظ کردنه، همه با هم از نظر معنا یکی هست، سه جور نسخه هست. فبینه، یعنی وقتی که تالی باطل شد مقدم حقه، مقدم رو توضیح میدن. فبینه ان الروائح انما تصل الى الشم به بخار یتبخر من ذرائها، روائح به شامه ما میرسه به وسیله بخاری که از ذرائه تبخیر میشه. چه یخالت حل هوا و ینفذفی، یخالت اون بخار رو هوا و ینفذ اون هوا در اون بخار. این عبارت ما داره یخالت الهوا، بله، یخالط الهوا یعنی این بخار مخلوط میشه با هوا و نفوذ میکنه در هوا. هر دو ظاهرن درسته. ما به یخالطه تصحیح کردیم، ما به یخالطه تصحیح کردیم، اما نسخه داره یخالطه. این دلیل اول. دلیل دوم که برای همین قول اوله، و لحاظا از تقصی تشممت تفاهه زبولت، اگر زیاد طول بدی، استقصا کنی، زیاد به نهایت برسونی بو کشیدن از سیب را، زبولت، لاغر میشه، چروک میفته بهش. لکستت مایت حلل منها، چون زیاد ازش جرم تحلیل میره. این تحلیل اجرام نشون میده که برای رسیدن راه به مشام تساعد اجرام، تساعد اجزا لازمه. تساعد اجزا باعث شده که این سیب مقداری از جرمشو از دست بده و لاغر بشه. این دلیل، دو دلیل برای قول اول. قول دوم هم دو دلیل داره. یک دلیل رو مصنف اینجا ذکر میکنه، یک دلیل هم وقتی مختار خودشو میگه ذکر میکنه، که دلیل تبخیر کافوره. دلیل تبخیر کافور دلیلی است که مصنف بعدن میگه. قائلون به استحاله دو دلیل دارن. دلیل اولشون که الان میخونیم اینه، میگن ما میبینیم مجلسی به وسیله یک شیعی دارای رائحه و بو میشه و تمام اون فضا از این رائحه پر میشه. اگر لازم بود، اگر رائحه، احساس رائحه بر اثر تبخیر بود، بر اثر آزاد شدن جرمی از رائحه بود، بعد از مدتی باید از جرم اون شیئی که در این فضا دارای این بو شده و این بو رو تولید کرده، باید از جرم اون نقص، بر جرم اون نقصی وارد بشه و از جرمش کم بشه، در حالی که میبینیم جرمش همونطوری که بوده هست. شیئی رو که مثلا دارای بوه میذاریم تو اتاق، میبینیم پر بو شد، هوا، تمام هوای اتاق مملو و از بو شد. این همه بویی که در این فضای بزرگ پخش شده، اگر به خاطر اجزای متساعد می بود، از جرم این شیء ذراهه کم می کرد، در حالی که می بینیم جرم همون وقت که بوده هست. اگر هم وزنش کم کنیم، قبل از اینکه بذاریمش تو این هوا، بعدم وزنش کنیم، می بینیم وزنش یکیه، چیزی ازش تعلیم نرفته، یا اگر چیزی سری رفته باشه، فرض کنید رطوبت خودش بوده که بر اثر گرما از دست داده، ولی جرمی از دست نداده. در هر صورت این نشون میده که رائحه به وسیله جدا شدن اجزایی از جسم رائحه به مشام نمیرسه، بلکه رائحه به خاطر استحاله هوا به مشام میرسه. این هوا رو به کیفیت خودش متکیف کرد، چون به کیفیت خودش متکیف کرد، ما هوا رو حس میکنیم، بو رو حس میکنیم. والقائلون بالاستحاله احتجوا، قائلین به استحاله احتجاج کردن و گفتن اگر روائحی که پر می کند محافل را بوده باشد به سبب تحلل شیئی، واجب است که شیء ذرائحه کم شود وزنش و پایین بیاد حجمش، مع تحلل ما یتحلل من، در صورتی که تحلل پیدا کند از او آنچه که متحلل می شود از او. با تحلل این ما یتحلل باید وزنش کم بشه، حجمش کم بشه، در حالی که می‌بینیم چنین نیست. اینم یک قیاس استثنایی بود. لوکان کذا لکان کذا ولکن التالی باطل فالمقدمه مثله. دلیل دومشون هم بعدم میگیم. اما قول سوم، قال اصحاب التعبیه. اصحاب التعبیه دلیلشون اینه که اگر که ما بورو از مسافت‌های بسیار دور حس می‌کنیم، به قول ایشون مسافتی که زاید بر 100 فرسخه، یعنی 600 کیلومتر، بو رو از مسافت، بو خلاصه نما، بو از مسافت‌های بیش از 600 کیلومتر یعنی بیش از 100 فرسخ حس میشه. اگر اجزای بخاری بخواد آزاد بشه، این اجزا چگونه این مسافت طولانی رو مسافرت میکنه؟ این همه مسافت رو چگونه طی میکنه. اگر احساس بو به وسیله استحاله باشه چنانچه قائل به قول دوم میشد، این بوی این مثلا فرض کنید جرم کوچیک چجور این هوای زیاد در این مسافت کثیره رو استحاله میکنه؟ آتش با این که استحالش خیلی قویه، یه مسافت خیلی کمی رو استحاله میکنه، هوای خیلی کمی رو استحاله میکنه و گرم میکنه، به طوری که اگر به اندازه یک تیر پرتاب کردن رو آتشی گرم کنه میگیم خیلی آتش عظیمیه که تونسته به اندازه یک تیر پرتاب کردن رو چیز کنه، استحاله کنه. بویی که ضعیفتر از آتشه چگونه اجازه میدید که این مسافت کثیر، هوای این مسافت کثیر رو استحاله کنه؟ اگر آتش قدرت بر استحاله مسافتی که یک صدم این مسافت نداره، شاید یک هزارم این مسافت نداره، چگونه بویی که ضعیفتر از آتش قدرت استحاله کردن یک همچین مسافت کثیر رو داره؟ خب مسافت کثیری بو میرسه، این یک مطلب، یک مدعا، این باید اثبات بشه. مسافت کثیری بو میرسه، مسافتی بیش از صد فرسخ. این مسافت اگر بخواد بو به وسیله اجسام آزاد، اجرام آزاد شده باشه، باید اون اجرام این مسافت رو طی کنن و این محاله. اگر به وسیله استحاله باشه، باید این هوای که در این مسافت کثیر قرار گرفته استحاله بشه و اینم تقریبا محاله. پس نتیجه میگیریم که استشمام هوا و رائحه به وسیله تعدیت، یعنی بو از اونجا رسیده به مشام بدون این که استحاله کرده باشه هوا رو، چون استحاله ممکن نیست، و بدون این که جرمی آزاد کرده باشه، چون جرمی که آزاد کرده همون دوروبر خودش مگر مونده باشن دیگه، این همه راه نیمده. خب فقط مونده که ما اثبات کنیم اون مدعای اول رو که بو از مسافت دوری حس میشه. این رو با یه قضیه تاریخی اثبات میکنن. میگن در کشور یونان، در کشور یونان کرکس وجود نداشت. مواضعی که کرکس زندگی میکردن تا یونان بیش از هفت فرسخ فاصله داشت. اتفاق افتاد در یونان، جنگی شد، جنازه ها روی زمین قرار گرفتن، دفنم نشدن، بو بلند شد. در اون منطقه کرکس نبود، از بیش از صد فرسخ فاصله این کرکس ها بو رو حس کردن و آمدن برای خوردن این مرده ها. چی شد که این کرکس از اون همه راه دور این بوی مرده ها رو حس کرد؟ آیا استحاله بود؟ مرده ها تونستن بوشون این هوا رو در این مسافت کثیر استحاله کنن؟ نه. آیا انتقال اجزا بود؟ مگه اجزا این همه راه رو میتونن مسافرت کنن؟ هیچ کدوم نبود، فقط تعدیه بود. اینم قول سوم، دلیل قول سوم. و قال اصحاب التعدیه، خصوصا ظاهرا، خصوصا زاید باشه، ظاهرا، انه لا يمكننا ان نقول ان البخار يتحلل، لا يمكننا ان نقول ان البخار يتحلل من ذرائها. نمیتونیم بگیم که قول اول رو داره رد میکنه، نمیتونیم بگیم که بخار تحلل پیدا میکنه از ذرائها، فیسافر، این بخار مسافرت میکنه و طی مسافت میکند، ما اتفرسخ فما فوقه. باید قول دوم میخواد رد کنه، لا ایزن یمکننا. ببینید ایشون مطلب رو دلیل از اون آخر شروع کرد، یعنی اونجوری که من توضیح دادم واضح تر بود، ایشون از اون آخر شروع کرده. و لا ایزن یمکننا، ممکن نیست ما رو که حکم کنیم که ذرائه اشد و احالتن للاجسام است من النار. من النار متعلق به اشده، یعنی احاله اش للاجسام، استحاله کردنش للاجسام بیش از نار است در تسخینش. نمیتونیم بگیم نار هوای مثلا یه متری دور خودش رو گرم میکنه، ولی بو هوای تا صد فرسخ رو استحاله میکنه. و لا ایزن یمکننا ان نحکم که ذرائحه احاله کردنش اجسام را شدیدتر از نار در تسخینش، در حالی که النار القویه تسخن ما حولها الى حد دین، اطراف خودشو تا حد دیگر میکنه. و اذا بلغ اون حد قلوتن به اندازه یک تیر، میگیم فهو امرون عظیم، خیلی دیگه آتش داغ بوده که تونسته به اندازه یک تیر پرتاب کردن رو گرم کنه. خب نار بیش از یک تیر پرتاب کردن رو نمیتونه گرم کنه. رائحه‌ای که اشد از نار نیست چگونه میتونه مسافت بیش از 100 فرسخ رو استحاله کنه؟ در حالی که قد نجد من وصول الروائح، من وصول الروائح، قد نجد از رسیدن روائح به بلاد بعیده، به شهرهای دور، میابیم ما یزیل و شک، آنچه که شک ما رو زایل میکند در این که وصول این روائح به خاطر بخاری که منتشر بشه نبوده، به خاطر استحالهی که فشد فاشی و پخش بشه در هوا نبوده. یقین داریم که در اون مسافت نه استحالهی رخ میده نه مسافرت بخاری رخ میده. حالا اون مسافت چقدر بوده و چه دلیلی دارید بر این که در این مسافت کثیر بو به مشام رسیده؟ فقط علم دلیل اینه، فقط علم ان بلاد اليونانيين والمغاربه، یونانی ها و کسانی که در غرب زندگی میکنن، لا ترا فیها رخمتون، در این بلاد رخمه و کرکس دیده نمیشده، ولا تعوی الیها، خونه هم تو اونجا نمیگرفته، تعوی مسکن نمیگرفته در اون شهر، در اون شهر اصلا مسکن نداشته. و بینها و بین این بلاد یونانیه و مغاربه و بین براد و بین البلاد المرخمه، یعنی شهرهای چرکسخیز، مسافتی فاصله بوده، مسافت کبیره که تقاره با ما ذکرنا، نزدیک اون نیست که ما ذکر کردیم، گفتیم 100 فرسخ یا بیشتر. و قد اتفق در بعض سالها که وقعت ملحمتون، جنگی واقع شد به تلک البلاد، فسافرت رخم الالجیف، اون چرکس ها مسافرت کردن به طرف مردارها. ولا دلیل لها، دلیلی برای این رخم و برای این چرکس ها نبود جز بو، هیچی اتفاق نیفتاد جز اینکه بو رو حس کردن. فتکون راهه قد دلت من مسافتن، پس راهه راه نمایی کرد اینها رو از مسافتی که بعد اون مسافت بعدی بود که اجازه داده نمی شد با این بعد که گفته شود بخارها یا استحالات از هوا رسیده است به اون منطقهی که کرکس توی زندگی می کرده. بعد اینقدر زیاد بوده که نمی تونستیم بگیم استحاله این مقدار سیر کرده یا بخار این مقدار رفته. فنقول و نحلو، مصنف نظر خودشون رو بیان میکنه، میگن دو قول اول حقه، قول سوم باطله. دو قول اول حقه به این معنا که هر دو هست، هم بخاری آزاد میشه هم استحالهی رخ میده، همونطور که در ذوق گفتیم هر دو هست، در اینجا میگیم هر دو هست. نمیتونیم احدیه ما رو تعیین کنیم بگیم اون هست و اون یکی دیگه نیست، قول سوم مردوده، قول سوم رو رد میکنیم. اما برای استحاله دلیل دیگری هم ذکر میکنیم، دلیل برای استحاله میاریم، بخار نیست و استحاله است. در اینی که الان بخار رو قبول کردیم، استحاله رو قبول کردیم، ولی یک دلیل دیگه برای استحاله میاریم. گفتیم استحاله دو دلیل داره، یک دلیلشو خوندیم، یک دلیلشو مصنف در عبارت خودش میاره که بعداً میخونیم. فنقول و نحن انه یجوز ان یکون المشموم هو البخار، که قول اول است، و یجوز ان یکون الهواء نفسه یستحیل من ذراه، خود هوا استحاله بشه. فیسیر له، یعنی برای هوا، رائحتون، فیکون، و حکم هوا نیست حکم بخار، هر دو جایزه، هم جایزه که بخار باشه هم جایزه استحاله باشه. فیکون، حالا نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم به طور کلی که هم با بخار سازگار باشه هم با استحاله هوا سازگار باشه. میگیم که کل شیء لطیف، کل شیء لطیف الاجزا، کل شیء لطیف الاجزا، چه من شأنه ان ینفذ، اذا بلغ آلت الشم و لاقاها، کانا یعنی سوا اون کانا بخارن او هوا ان مستحیلن الراه احسبه. عبارت خوندم تا ترکیبش کنن. احسبه جواب ازاست. کانا بخارن او هوا ان مستحیلن الراه جمله معترضه است. عبارت اینطور معنا میشه: فیکون کل شیء لطیف الاجزا، هر چیزی که لطیف الاجزا باشه، چه من شأنه یعنی ينفذ، این تفسیر لطیف الاجزاه، هر چیزی که لطیف الاجزا باشه یعنی بتونه نافذ بشه، بتونه نفوذ کنه تو قوه شامه مثلا، هر شیء لطیف الاجزا اگر برسد به آلت شم و ملاقات کند با آلت شم، کان یعنی چه اون لطیف الاجزا بخار باشه یا هوای مستحیل الی الراه باشه، اگر یه همچین لطیف الاجزایی رسید، احس بهی یعنی احس اون شام به این شیء لطیف الاجزا، یا احس بهی به این شیء لطیف الاجزا حس میشه، چون آلت شم گفت، اگر به آلت شم بخوام برگردیم احست باید بگیم. خب پس این شد که هر شیء لطیف الاجزایی که بتونه نفوذ کنه، این اگر به آلت شم برسه احساس حاصل میشه. حالا اگر خود اون شیء، اگر خود اون محسوس بتونه به شام برسه و نفوذ کنه، بدون واسطه حس میشه. ایشون میگه دانستی که این واسطه یعنی هوا استحاله میشه. با این بیان ما معلوم شد استحاله میشه. اگر این هوا استحاله میشه، همین هوای استحاله شده میاد نفوذ میکنه تو قوه شامه و به مشام میرسه، شامه حس میکنه. حالا اگر ما متمکن شدیم از این که محسوس رو خودش رو مستقیما نفوذ بدیم در قوه شامه بدون هوا، بازم حس میکنه. این درست مثل همون قوه ذوق میمونه که اگر واسطه رو بتونیم برداریم، ذائقه درک میکنه، مثل بصر نیست که واسطه حتما باید باشه. گفتیم که اگر بتونیم خود مطعوم رو به ذائقه برسونیم بدون آب دهن، حس حاصل میشه، ولی چون نمیتونیم برسونیم آب دهن لازمه. در اینجا میگیم که اگر تونستیم بدون هوا جسم رو، جسم ذره‌ها رو به ذائقه به مشام برسونیم، حس حاصل میشه، منتها بدون هوا نمیتونیم برسونیم یا بدون بخار نمیتونیم برسونیم. علت این که هوا لازمه یا بخار لازمه، برای ایصاله، برای اینکه این شیء استحاله شده بتونه اون هوا رو برسونه، برو برسونه به مشام، چون خودش میره لطیف الاجزاست، میره نفوذ میکنه در مشام. وقد علمت ان کل متوسط یوصل الیه بالاستحاله. دانستی، در همین بیانات ما دانستی که هر متوسطی، هوا یا آب، یوصل الشام، به اون قوه شامه میرسد بالاستحاله. وقتی متحول شد به قوه شامه میرسه، شامه رو بو میکنه. حالا اگر این طوره، خود محسوس هم همینه، اگر این واسطه بعد از این که استحاله شد، با استحاله به این شام رسید و در این شام نفوذ کرد، محسوس هم همینطوره. فَإِنَّ الْمَحْسُوسَ اِذَن لَوْ تَمَكَّنَ مِنْ مُلَاقَاتِ الْحَاسِ لَأُحِسَّ بِهِ بِلَا وَاسِطَةٍ. محسوس هم اگه تونست به حاس برسه بدون واسطه، لاحس بهی محسوس میشه بلا واسطه. عبارت همینطور است که خوندم، در چاپ تهران هم به همین صورت داره، ولی اگر از قد علم تبود، البته نیست در نسخ، اما اگر از قد علم تبود عبارت صافتر منو میشد. چون دانستی که کل متوسط کذاست، پس بدان که محسوس هم اگر بتونه با حاس ملاقات کنه، مستقیما و بلا واسطه درک میشه. اگه بود بد نبود، الان که نیست معنا شد، تموم شد. پس مصنف مدعای خودشو گفت. مدعای ما اینه که هر جسم لطیف الاجزایی میتونه متکیف به کیفیت، میتونه به مشام برسه و باعث احساس شام بشه. حالا اون جسم لطیف الاجزا بخار باشه یا هوای متکیف به کیفیت رائحه شده باشه، به کیفیت مشموم شده باشه. بعد از اینجا و مما یدل، دلیل دوم قائلین به استحاله رو ذکر میکنن که تقریبا مقبول خودشون هم هست. دلیل رو توجه کنید. این دلیل در اسفار جلد هشتم صفحه 168 آمده، در مباحث مشرقیه جلد دوم صفحه 282 هم آمده. تغییر مختصری صاحب مباحث در عبارات آورده، ولی اسفار همون عبارات صاحب مباحث آورده، تغییری نداده. اسفار فصل چهارم از باب چهارم، مباحث فصل سوم از باب سوم. دلیل اینه که شما توی اتاق کافوری رو تبخیر میکنید، بوی متساعد میشه، سعی میکنید تا اون آخر تبخیر بشه که هیچی از این کافور باقی نمونه، تمام جرم کافور از بین میره. مثلا دو مثال کافور رو فرضاً، همین دو مثال کافور دیگری رو که از نظر اندازه مثل همین تبخیر شده است میبرید توی اتاق بزرگتر، توی اتاق بزرگتر، اینجا دیگه تبخیرش نمی کنید. یه خوردش رو برمیدارید رو این قسمت اتاق میذارید، یه خوردش رو اون قسمت اتاق میذارید، یه قسمت رو اون بالاخره پخشش میکنید، اما تبخیر نمی کنید. یه مدتی که بگذره میبینید تمام فضای اتاق بو پیچیده. این بویی که در این اتاق بزرگ پیچیده یا هم اندازه همون بویی است که در اون اتاق تبخیر شده پیچیده یا بیشتره. خب یا مساویه، یا مساوی یا بیشتره. اگر در این اتاق دوم هم تبخیری رخ داده باشه، چون بوی آزاد شده در این اتاق دوم مساوی با اون بوی آزاد شده از تبخیر در اتاق اول بوده یا بیشتر بوده، باید جرم کافوری که در این اتاق دوم گذاشتیم به مقدار جرمی که از اون یکی حل شده کم شده باشه، یا بیش از اون مقداری که از اون یکی کم شده کم شده باشه، به خاطر اینکه بویی که متساعد شده فرض کنید از هر دو مساویه. خب پس جرمی هم که از دست رفته باید از هر دو مساوی باشه. اگر اون تمام کافور رو از بین برد اون اتاق اول، در اتاق دوم باید تمام کافور از بین بره، در حالی که میبینیم که همه کافور سر جاش هست. این نشون میده که تبخیری رخ نداده، جرمی متساعد نشده، بلکه استحاله شده. هوا به این بو استحاله شده. اگر هم جرمی آزاد شده بسیار کم بوده. پس توجه کردید که دو تا اتاق رو میگیریم، حالا اتاق بزرگتر یا کوچکتر، حالا فرض کنید مساوی، در اولی دو مثقال کافور رو مثلا تبخیر میکنیم، در دومی دو مثقال کافور رو بدون تبخیر پخش میکنیم، بوی حادث شده در اتاق دوم مساوی با اتاق اول یا بیشتر از اتاق اوله. اگر پخش شدن بو به خاطر پخش شدن اجزا باشه، باید در اتاق دوم به مقدار اجزایی که در اتاق اول پخش شده در اتاق دوم پخش بشه، و نتیجتاً در اتاق دوم باید کافور کاملا از بین بره، همونطور که در اتاق اول کافور از بین رفت کاملا، در حالی که می‌بینیم کافور سر جاش هست. این نشون میده که تبخیری رخ نداده، یا اگر رخ داده کم بوده، استحاله باعث شده که بوی اون اتاق تبدیل شده. و من مایدون برای این که استحاله لها مدخلون فی هذا الباب، در باب شم و رائحه، این است که مثلا نبخر الکافور تبخیرا یعطی علی جوهره کله، ما کافور رو تبخیر میکنیم، تبخیری که از بین ببرد تمام جوهرش رو. علا یه تعدیه است، یعطی علا یعنی از بین ببره. فتکونو منه رائحتون منتشره، از این کافور رائحه‌ای به وجود میاد که منتشر میشه انتشاراً الی حد تا یه جاهایی این بو میره. و قد یمکن ان تنتشر، میان سر اتاق دوم، این اتاق اول، حالا میان سر اتاق دوم، فضای دوم، بله؟ و قد یمکن، بله ما خودمون گذاشتیم، واف میخواد. و قد یمکن بله، حالا قدم نداشته باشه شاید بشه معنا شد، ولی واو نداشته باشه شاید بشه معنا شد، ولی واو داشته باشه بهتره. ما اول در نصد واو گذاشتیم.
و قد یمکن ان تنتشر منه تلک الراحه، ممکن است که منتشر شود از همین مقدار کافور، همون مقداری که تبخیر کردیم، همین مقدار راهه در از آف ذالک الموزه، در یه اتاقی که بزرگتر از اون اتاق اوله، اما حاصل شود نه به تبخیر بلکه به نقل ولوزع جزءاً جزءاً من ذالک المکان. اون ویرگول بین نقل حتی باید خط بخوره، به نقل ولوزع جزءاً جزءاً من ذالک المکان کله، به این که نقل بدیم کافور رو و بذاریم تیکه تیکه در تمام اون محل، گفتیم یه تیکش بذاریم این قسمت، یه تیکش اون قسمت، همینطور و تمام اون فضا رو پر کنیم، حتی یتشمم منه از این کافور در یک بقعه تنگ کوچک از این از آف، گفتیم یه فضایی باشه که از آف اون فضای اول باشه، در یه بقعه از این فضای از آف ما میتونیم حس کنیم مثل تلکر راه هر که در اون اتاق اول حس میکردیم. خب این یک مطلب تجربی، تجربه کردیم، حالا میخوام نتیجه بگیریم. فاذا کان فی کل واحدت من تلک البقاع الصغیره، اگر در هر یک از این بقاع صغیره تبخیر شود از اون کافور شیئی، مجموع این بقا رو که جمع کنید ببینید چقدر کافور باید تبخیر بشه، کم برابر اون دو مسخالی که شما اون اتاق تبخیر کردید باید اینجا تبخیر بشه، با اینکه کافوری که اینجا گوشین همش دو مسخال بوده. فیکونو مجموع الابخرت التی تتحلل منه، تمام ابخرهی که تحلیل میره از این کافور، یعنی اگر تبخیری در کار بود باید اینطور میشد که مجموع ابخرهی که تحلیل میره از اون کافور در تمام این بقایی که اضافه دارد بر بقعه مذکوره از آفن، حتما توجه کنید از آفن خبر یکونوست، نه تزید و علل بقعت المذکورت از آفن، به تزید و علل بقعت المذکوره نمیخوره، ولو اون بقعه مذکوره هم، ولو این که این بقا هم تزید و بر بقعه مذکوره از آفن، ولی این از آفن خبر یکون است. یکون و مجموع الابخره از آفن مضاعفتن للبخار کلهی الذی یکون و به تبخیر و مناسبنده، یکون و مجموع ابخرهی که در فضای دوم است، لازم است که تمام ابخرهی که در فضای دوم است چند برابر تمام بخاری باشد که به تبخیر در فضای اول حاصل شد، یا چند برابر او باشه، یا به حد اگه تنزل کنیم بگیم او مناسبنده، یا باید مساوی باشه، اونجا دو مسخال تبخیر شد اینجا باید دو مسخال تبخیر بشه، اگرچه باید بیش از این دو مسخال تبخیر بشه، حالا تنزل میکنیم میگیم دو مسخال، در حالی که خب فیجب ان یکون النقصان الوارد علیه، اون وقت لازم میاد که نقصانی که وارد شده باشه بر کافور در اتاق دوم، علیه فی ذلک بر کافور فی ذلک در اتاق دوم، باید قریب من ذلک باشه، قریب اون مقدار نقصانی باشه که در اتاق اول آمده، او مناسب الله یا مساوی با اون باشه، در حالی که ولایکون اینطور نیست، اگر کافور دوم هم که تبخیری درش نشده اگر بخواد با بخار بورو منتشر کنه، لازمش اینه که جرم کافور دوم نزدیک به اندازه جرم کافور اول یا نزدیک کافور اول تحلیل رفته باشه، در حالی که لایکون. از اینجا فبوین انها هنال للاستحالت مدخلا، معلوم میشه که استحاله مدخلیتی در انتشار بو داشته، حالا اگرم تمام مدخلیت مال استحاله نبوده بالاخره استحاله کار کرده، اینطور نیست که فقط بخار کار کرده باشه، ممکنه بخارم بوده استحالم کنارش. پس دیدید ما این دو قول قبول میکنیم اما استحاله را مدخلیت میدیم، قول اول که میگه فقط بخار مردوده، قول دوم که میگه فقط استحاله اونم قبول میکنیم، هر دو با هم. اما حدیث و تعدیه، قول سوم رو ایشون رد میکنن، میفرماین که ما در یک اتاق مثلا کافور قرار میدیم، توی این اتاق بو میپیچه، بعد کافور رو برمیداریم میبریم اتاق بعدی، از اینجا میبریمش، یا تو همین اتاق معدومش میکنیم، یا از اینجا نقلش میدیم، یا تو همین اتاق معدومش میکنیم، بازم میبینیم بو هست. اگر تعدیه باشه، تعدیه مثل اینه که شما مثلا جرم رنگینی رو گذاشته باشین اینجا، تا وقتی این جرم هست من میبینمش، وقتی جرمو بردیمش بیرون یا معدومش کردیم دیگه ما رنگو نمیبینیم. همچنین اگر تعدیه درست باشه، تا وقتی کافور هست بوم مشام میرسه، وقتی کافور از اتاق رفت بیرون یا معدوم شد دیگه بوم مشام نمیرسه، در حالی که ما میبینیم بوم مشام میرسه. خلاصه تعدیه به قولشون مشروط به نسبت ما هست، باید نسبتی بین اون معدی و معدا الیه باشه. مثلا این لون معدیه، تعدیه میشه به چشم من، بین چشم من و این لون باید نسبتی باشه. اگر این نسبت به هم خورد، این لون از اتاق بردنش بیرون، دیگه تعدیه حاصل نمیشه. علاوه بر نسبتن، نسبتن با صاد هم باید باشه، یعنی این لون باید نوعی بلند شه و به چشم من برسه. نسب یعنی بلند شدن، باید بلند شه. حالا بلند شدن هر موجودی یه صورتی داره، باید صعود کنه، متساعد بشه، بلند شه به من برسه. خب اگر جرم اینجا نباشه چجوری بلند میشه؟ پس در تعدیه نسبت خاص و نسبت حد، نسبت به سین و نسبت به وسط هر دو لازمه. هم باید بین من و اون جسمی که میخوام ببینمش نسبتی باشه تا اون به من لونش رو تعدیه کنه، هم باید اون لون نسبت داشته باشه، یعنی بلند شه به طرف من بیاد تا ببینمش. هم بلند شدن خاصی، نه که بلند شه به اون صورت که ما بلند میشه، بلند شدن خاص، مرتفع بشه. در حالی که در لون در راه این حرفا نیست، پس معلوم میشه در راه تعدیه نیست. ببینید قیاس به شکل ثانی تنظیم شده، تعدیه احتیاج دارد به نسبتن و نسبتن، نسبت با سین و صاد، و در راه نسبتن و نسبتن نیست، به شهادت همون کافری که گفتم تو اتاق میذاریم بعد میبریمش بیرون نتیجه میگیریم، پس راه به وسیله تعدیه حاصل نمیشه. خب گفتیم که چرا نسبت در راه شرط نیست، نه نسبت با سین نه نسبت با صاد؟ دلیلش همین بود که اول بحث گفتم، یعنی اول همین دلیل گفتیم که کافر رو تو اتاق میذاریم بعد از مدتی میبریمش بیرون که نسبت به هم میخوره، هم نسبت به سین به هم میخوره، هم نسبت با صاد به هم میخوره، نه دیگه ارتفاعی در کاره، نه نسبتی بین من و اونه، یا معدومش میکنیم. در اینجا باز هر دو نسبت ها به هم میخوره، در این حال میبینید هنوز بو هست، پس معلوم میشه که بو به وسیله تعدیه ارسال نشده. و اما حدیث و تعدیت المذکوره، اون قصه تعدیه که ذکر شد، امرون بعید و زالشه، بعدش به خاطر این است که تعدیه لا تکونو الا به نسبت ما، باید نسبتی بین معدی و معدی الیه باشه، و نسبتن للمعدان که اون جرم ذراه هست و معدی الیه که شامه ماست، باید نسبت باشه بینشون. اولا نسبت با سین باشه، ثانیاً معدان که اون راه هست باید مرتفع بشه و بیاد به سمت معدان الیه شامه هست، همونطور که لون مرتفع میشه به سمت چشم ما. اما جسم ذراه فلیسه یحتاج و الی شیء من ذلک، احتیاج به شیء از این دوتا نداره، نه نسبت ما داره نه نسبت با ساط داره، به دلیلی که الان میگیم، لأن تعدیه لا تکون الا به نسبت ما و نسبت فلان. این یک مقدمه بود که کبراست. اما جرم ذراه فلیسه یحتاج و الی شیء من ذلک، مقدمه دیگه است که صغراست، شکل دومه، یکی موجب است، یکی سالب است، نتیجه میده که نتیجه فضالک الله محال رسالت آخره، یا شاید هم نتیجه چیز دیگه باشه که از خارج باید اضافه کنم. چه دلیلی دارید که جسم ذراه نه نسبت ما داره نه نسبت با صاد داره؟ فإنک لو توهمت الکافور و قد نقله، فإنک لو توهمت الکافور و قد نقله الى حیث لا تتعدی الک رائحته، اگر تو فرض کنی کافوری را در حالی که نقل شده است به جایی که، فرض کنی کافوری تو این اتاق هست، عبارت این مقدار مبهمه ها، فرض کنی کافوری تو این اتاق هست، وقد نقل الى حیث لا تتعدی الک رائحته، بعد بره به اتاق دیگری که دیگه بوش به تو نمیرسه، از این اتاق بردنش بیرون، یا نه بل قد عدم دفعتن، تو همین اتاق دفعتن معدومش کردن، یه دفعه نیستش کردن، نبردنش داری دیگه، همینجا نابودش کردن. اگر تو توهم کنی همچین کافوری رو، باید لم یم نه ان تکون رائحته بعده باقیتن فی الهوا، من نمی شود که رائحه این کافور بعده، بعد از نقل یا بعد از اعدام باقی باشه در هوا، هنوزم میبینی راه تو هوا هست، با اینکه بردیمش بیرون یا معدومش کردیم. به نظر شما که تعدیه باشه نسبت به هم خورد، هر دو نسبت سین و ساد، هر دو به هم خورد، تعدیه نباید حاصل بشه، در حالی که میبینیم هنوز بو هست. فذلک لا محال لاستحالت و مخالفت، این که هنوزم بو رو کش میکنیم به خاطر اینکه این کافور وقتی تو اتاق بود استحاله کرد هوا رو یا مخالطه کرد، بخاری داد و هوا رو مخلوط کرد. پس حرف شما باطله. شما استدلال کردین به اون قصه جنگ یونان و اون چرکس ها. اون قصه تونه به سه جواب جواب میدین. جواب اول، جواب اول چه بودی داره؟ بادهای شدیدی وزیده باشه، بو رو از این همه راه برده باشه، خود بو مسافرت نمی کنه. شما گفتید این بو نمیتونه مسافرت، این اجزای بخاری نمیتونه مسافرت کنه. ما میگیم خودشون نمیتونه مسافرت کنه، ولی باد شدید وزیده بو رو برده با خودش. این دلیل اول، جواب اول. و اما حدیث اون کرکس ها، فانه قد یجوز ان تکون ریاح قویه که تنقل الروائح والابخره المتحلله عن الجیف، را انتقال داده باشه روائح و بخارهای تحلیل رفته از مرده ها رو انتقال داده باشه به مسافت مذکوره، فی اعلی الجو، در بالای جو انتقال داده باشه، از پایین به موانع برخورد میکنه، از بالا به موانع برخورد نمیکنه، بو رو قشنگ میبره، به خصوص که بالا مسافتش هم کمتره، چون زمین کروی شکله قسمت بالا مسافتش کمتره، اگه از بالا سیر داده باشه این بو رو مسافت کمتری سیر کرده. فیحسو، به این بوی منتقل شده موجودی که اقوا حسن من الناس است، اولا، ثانیا اعلا مکانن من الناس، جای بالا زندگی میکنه، چون بو در اون بالا رفته، این هم اون بالا حس کرده، مثل کرکس و غیر کرکس. ما اگه بودیم حس نمی کردیم، ولی او هم شامش از ما قوی تره، هم محل زندگیش مرتفع تر از ما، او حس کرده. این جواب اول. جواب دوم، جواب دوم خوب توجه کنید، جواب دوم اینه که بعضی از حیوانات اوج میگیرن و بالا میرن، از بالا چشمشون جاهای خیلی دور رو میبینه. خلاصه این جواب اینه که کرکس ها بو حس نکردن، مرده ها رو دیدن. میخواد اینجوری بگه. اما چطوری این مسافت کثیر رو دیدن؟ ایشون میگه که تو این اینا رفتن بالا، مرتفع شدن، رفتن بالا. اگر شما بری از پایین بخوایی یه چیزی رو ببینی، میبینی مسافت مثلا حد اکثر یه فرسخ میبینی. اگر بری رو کوه وایسی چیزی رو بخوایی ببینی، میبینی که به قول ایشون هفت مرحله، که هر مرحله هشت فرسخه، هفت هشتا پنجا و شیشتا، پنجا و شیشتا از فرسخ رو میبینی اگر بری خیلی بالا. ما کرکسای رو دیدیم که دو برابر ارتفاع کوه بالا رفتن، دو برابر ارتفاع کوه بالا رفتن، پس اینا خیلی بیشتر خواهند دید. معترض میگه دو برابر رفتن، اگر سر کوه بری مثلا هفت مرحله میبینی، این که دو برابر رفته دو برابر هفت مرحله چهارده مرحله ببینی. میگه نه، تو هندسه ثابت کردیم اگر مسافت ارتفاع به نسبتی بالا بره، مسافت دید بیش از اون نسبت بالا میره. یعنی اگر مثلا ارتفاع دو برابر شد، دید دو برابر نمیشه، دید ممکنه ده برابر بشه. این کرکس وقتی رفته خیلی بالا، مسافت پیشش نزدیک شده، دیدش خیلی شدید شده، اون مرده ها رو دیده. بعد اشکال نکنید که چگونه اون مرده ها با این همه مسافت رسیدن به چشم اینا. میگیم چطور شد شبح تو این مسافت نمیتونه برسه، بو تو این مسافت میتونه برسه؟ بو که کمتر از شبح قوت داره، شبح رسید به چشم، نرسید به چشم، بو تونست برسه به مشام. این خلاصه جواب دومه. و انت تعلم که روائح و این کانت قد تصل الی کثیر من الحیوانات، روائح درست است که به بسیاری از حیوانات میرسد، فوق ما تصل الی الناس، به کثیر، بیش از اون مقداری که به انسان میرسه، اونم فوق به کثیر، به کثیر متعلق به فوق، فوق به کثیر یعنی خیلی بیشتر از اون، خیلی بیشتر از اون چه که به انسان میرسه. درسته که بو بیش از اون چه که به انسان برسه به حیوانات میرسه، ولی ما نمیخوام در مورد بو بحث کنیم، در مورد رؤیت میخوام بحث کنیم، میخوام ببینیم بگیم که بعضی از حیوانات بیش از انسان هم میبینن. فقط تتعدا الیها، به اون حیوانات مبصرات هم من مسافت بعیده، از مسافت بعید مبصرات به حیوانات میرسن و هیه تحلق و اوج میگیرن، اون حیوانات اوج میگیرن در جو، به طوری که میرسد ابصار اونها و دید اونها در بود مبلغا بعیدا جدا، راه خیلی دوری رو میبینه. و حتی یکون و ارتفاع اون حیوانات، هرچی بالاتر برن مسافت دورتر رو میبینن و ارتفاعشون هم خیلی بلنده، حتی از کوه هم بالاتره. حتی یکون و ارتفاع اون حیوانات از آف ارتفاع قلل جبال شاهره، یعنی جبال مرتفع، شاهره یعنی مرتفع. و ما دیدیم قلل جبال شاهره جدی جدی را، یعنی قلل جبالی که مرتفع بودن جدن، دیدیم اونها را که قد جاوزت هن نسور محلقتن، چرکس ها و باز ها از اونها گذشتن در حال اوجگیری، در حالی که اوج گرفته بودن از رو اون قله هم گذشتن، خیلی بالا رفتن. حتی یکونو حتی یکادو ان یکون ارتفاع اون حیوانات ضعف ارتفاع اون جبال. خب حالا قلل این جبال قد تو را من ست او سبع مراحل، قلل این جبال از پایین اگه نگاه کنیم، از پایین نگاه کنیم با فاصله 6 یا 8 منزل یا 7 منزل دیده میشه، هر منزلی که محل بارانداز مسافر بوده در زمان قدیم، که مسافر از این منزل به اون منزل که میرفته خسته میشده، بار مینداخته، دوباره خستگی در میکرده میرفته، هر منزلی فاصلهش 8 فرسخه. حالا 6 فرسخ، 6 منزل یا 8 یا 7 منزل، با 6 منزل یا 7 منزل فاصله ما میتونیم قلل جبال رو ببینیم. خب حالا ممکنه کسی اینطور رو اشکال کنه که فرض کن قلل جبال رو از 7 مرحله دیدی، این کرکس 2 برابر جبال رفته بالا، باید این کرکس 2 برابر 7 مرحله رو که 14 مرحله است ببینه. 14 مرحله چه کار داره به 100 فرسخ؟ بیش از 100 فرسخ خود دیده. میگه بله ارتفاع به نسبت 2 برابر رفته جدا شده، اضافه شده، اما دید به نسبت چندین برابر اضافه میشه، در هندسه ثابت شده که نسبت دید بیش از نسبت ارتفاع. و لیس نسبت الارتفاع الی الارتفاع، نسبت ارتفاع اون کرکس به ارتفاع کوه مثل نسبت بعد مرئی که کرکس میبینه به بعد مرئی که در قله کوه دیده میشه نیست. یعنی اینطور نیست که نسبت ارتفاع این الی ارتفاع این مساوی باشه به نسبت بعد المرئی الی بعد المرئی، زیرا ستعلم فی الهندسه، هندسه ایشون بعدا نوشته، بعد از کتاب طبیعت نوشته، میگه ستعلم، ستعلم در بخش هندسه ما که ان النسب فی الابعاد التي منها یرا خبر ان اعظم و اکبر، اعظم و اکبر مفعول یوران نایفاله یورانیست، خبر است. میدونی که نسب در ابعادی که از اون ابعاد دید حاصل میشه، نسب اعظم و اکبر از نسبت ارتفاعه، نسبت دید بالاتر از نسبت ارتفاعه. اگر ارتفاع نسبت شد 2، دید ممکن نسبت بشه به 10. اگر نسبت ارتفاع 2 برابر شد، نسبت دید ممکنه 2 برابر بشه. حالا که اینطور شد، فلا یبعد که انتکون الرخم، اون کرکس ها قد علت فی الجو، در هوا بالا رفته باشن، به طوری که کشف شده باشد لها برای اون کرکس ها بعد این مسافت، این مسافت 100 فرسخ کشف شده باشه، فرعت الجیف، جیف رو دیده باشن. پس بو حس نکردن، شبه جیف رو دیدن، لذا رفتن به طرف جیف. حالا اگر شما بگید که چطور میشه شبه این حیوانات با این مسافت کثیره تعدی پیدا کنه به بصر ما، میگیم چطور شد که بوشون در این مسافت کثیره تعدی پیدا کرد به مشام ما. اگر شبه تعدی شبه منکر باشه، تعدی راه بیشتر منکره. فإن کان یستنکر، اگر انکار بشود تعدی اشباه این جیف الیها به اون حیوانات و اون کرکس ها، یعنی به بصر اون کرکس ها، میگیم که فتعدی روائه اون جیف، رسیدن روائه اون جیف که از افتعدیان از اشباهند اولا به استنکارند، تعدی روائه اون جیف اولا به این است که مورد انکار قرار بگیرند. پس اونو باید شما انکار بکنید، حتما اگر شما انکار ندارید تعدی رائحه رو، به طریق اولا باید انکار نداشته باشین تعدی شبه رو. اینم جواب دوم. جواب سوم اینه که بعضی از حیوانات هستن که
در وقت نگاه کردن احتیاج به چرخوندن تخم چش ندارن. به همین جهت به همین وزان هم بعضی حیوانات هستن که برای بو کشیدن احتیاج به استنشاق ندارن. ممکنه کرکس هم از همین قبیل بوده، استنشاق نمیخواسته که بو به مشامش برسه، خود به خود میرسیده. این باشه بازم مشکل برطرف میشه، کرکس ها بدون استنشاق رسیدن به این بو و مرده ها رو پیدا کردن. و کما انه لیس کل حیوان یحتاج الى تحریک الجفن، احتیاج به تحریک پلک نداره، و المقله احتیاج به تحریک تخم چش نداره در دیدن، برای دیدن احتیاج به این کار نداره. همچنین ممکنه هر حیوانی هم احتیاج به استنشاق برای بو کردن نداشته باشه. فإن كثيرا من الحيوانات يأتيها الشم من غير تشمم، براشون شم و بو حاصل میشه بدون اینکه بو بکشن. ممکنه کرکس هم از همین قبیل بوده، لذا بوی این مرده ها به او رسیده بدون استشمام، بدون استحاله، بدون تبخیر. الحمدلله رب العالمین.